بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 14 مهر سال 99 است. جلسه درس خارج حج 21 را ارائه میدیم. در جلسه قبل بیان شد که مرحوم سید مسئله را عنوان کرد که طبق تقسیم بندی ما مسئله 13 بود. اونجا صحبت از این بود که آیا شخص میتواند بعد از آنی که مستطیع شد کاری انجام بدهد، خودش را از استطاعت بیندازد یا نه حق این که از استطاعت بیندازد ندارد. مرحوم سید قائل به تفصیل شد، فرمود قبل از تمکن از مسیر حق تصرف دارد، بعد از تمکن از مسیر حق تصرف ندارد. بعد در ادامه مسئله میفرماید که یعنی بخش دوم مسئله میفرماید اگر این شخص با اینکه نباید تصرف در استطاعت بکند آمد و تصرف کرد، مثلا بعد از آنی که متمکن از مسیر است آمد مالش را وقف کرد یا بنده خرید و آزاد کرد یا هبه کرد بر کسی، خب کار که حرامه، چون بالاخره ما گفتیم تصرف جایز نیست، بعد از تمکن از مسیر تصرف جایز نیست. اما این سوال مطرحه که خب حالا که این هبه کرده، هبهش صحیح شرعن؟ یعنی الان اون فرد گیرنده هبه مالک این مال میشه یا عتقی که کرده عتق شرعاً جایز، اون بنده آزاد میشه، یا مثلا وقفی که کرده این وقف از نظر شرعی واقع شده؟ ایشون میفهمه که بله، این تصرفاتش نافذه گرچه کار حرامی انجام داده. چرا؟ چون ایشون میگه لندن نهیه متعلقون به امر خارج. یعنی چی متعلق به امر خارجه؟ شاید منظور ایشون اینه، میخواد بگه که شارع که از هبه نهی نکرده، شارع نهی کرده از تعجیز، یعنی گفته تصرف در این استطاعت نکن، اما به من نگفته که شما هبه نکن. البته ملازم است، این هبه من ملازم است با یک نهی، یعنی نهی از استطاعت، نهی از تصرف در استطاعت، و چون امر بیرونی از هبه هست این نهی هبه ما را خراب نمی کند، هبه ما را ممنوع نمی کند، بلکه هبه سر جاش هست. حالا یک کار حرامی در کنار این مثلا مرتکب شده، شاید مثلا مثال بدانیم برای این شخصی که نماز میخوند به نامحرم هم نگاه میکنن، چشترانی میکنن، خب آیون گفتن نمازش باطل نیست چون نماز را به امر خدا دارد میخوند، چشترانی را حرام دیگریه، بالاخره در کنار این نه نمازش دارد انجام داده، جده نماز نیت نگاه کردن یه امر جداییه، میتونه چشمشو ببنده، میتونه باز کنه نگاه کنه، اینا داخل در نماز نیت، یه امر خارجی هست. حالا گناه البته مرتکب شده به نامحرم نگاه کرده، اما نمازش باطل نیست. در اینجا هم که انه فعل حرامی انجام داده که تعجید خودش را کرده، این فعل حرام همراه شده با اصطلاح هبه، ولی هبه سر جاش هست. البته تبصره میداند ایشون، میفرمه که اگر قصد این فرد از این تصرف فرار از حج باشه، یعنی این است که اصلا رفته وقف کرده هدفش این بوده که حج نره، یا هبه کرده هدفش این بوده که از استطاعت بیفتد حج نره، نه اینکه آدم خوبی قرض شرعی داره میخواد یه وقفی رو انجام بده، یا هبه مستحب است به مؤمن رفته هبه رو انجام بده. اگر واقعا چنین مرضی داشته این شخص، چنین نیتی را داشته، اینجا ایشون میگه ممکنه ما بگیم که صحیح نیست تصرفاتش، نه هبش صحیحه، نه عتقش صحیحه، نه وقفش صحیحه. پس تفصیل بذاریم بین نیت فرار باشه یا نباشه. این فرمایش سید هست در قسمت دوم مسئله. مرحوم نراقی چون نظر سید در این مسئله در این بخش گفتن نازل است به کلام نراقی در مستند. مرحوم نراقی در مستند شیعه فی احکام شریعه جلد 11 صفحه 60 اونجا میفرماید که این تصرفات باطله و این تصرفات نافذ نیست. فرقی هم نمی کند بین این که نیتش چی باشه، حتی اگر نیتش هم واقعا وقف باشه، واقعا هبه باشه، اونام درست نیست، اصلا واقع نمیشه این هبه. برخلاف سید که میگه این تصرفات صحیح هست، مرحوم نراقی در اونجا فرموده است که صحیح نیست. حالا عبارت نراقی اینه، در اونجا میفهد ثم انما ذکروه من عدم جواز صرف المال فی النکاح مبنی علی ما نقول بهی من وجوب ابقاء مقدمت الواجب کما یجب تحصیلها و لذا نقول و بعدم جواز احراق الماء المحتاج الیه للطهاره و الاکثر لم یذکروه و انقال بهی هنا. خب حالا یه بحث رئیشون در باب نکاح اشاره میکنه، میگه این که بعضی ها گفتن نکاح جایز نیست و شخص باید به حج برود و مالش را در نکاح مصرف نکند، جهتش همینه که انه حفظ این استطاعت لازم هست و شما اگر نکاح بکنی استطاعت از بین میرود و به این جهت جاید نیست. البته ما این قسمت نکاح را بحث کردیم، جوابش دادیم که اینها اصلا نقش دارن در استطاعت، اون بحث دیگری که گذشته. اما اون بحثی که ایشون اینجا میخواد انجام بده، میگه حالا اگر آمد و این تصرف را کرد و یلزمه عدم جواز وقفه و هبته و بیعه به ثمن قلیل تنتفی معه الاستطاعه و انه لو فعله لبطل الوقف بل الهبه و البیع ایضا علی القول بالاستلزام النهی فی المعاملات للفساد کما هو التحقیق. مرحوم نراقی میگد به نظر ما وقف درست نیست، جایز نیست، هبش هم جایز نیست. اگر بخواد بفروشد به یه ثمن بخشی که با این فروش مال از دستش میره و استطاعت منتفی میشه، اینا همه حرامه، جایز نیست. بعد میفهمد خب حالا اگر این حرام را مرتکب شد، به نظر ما وقفش هم باطله، بلکه هبه هم باطله، بلکه بی هم باطله. چرا باطله؟ ایشون میفرماید که بنابر اون قول که میگن نهی در معاملات موجب فساده و ما هم همین مطلب را پذیرفتیم، تحقیق مطلب این است که نهی در معاملات موجب فساد هست، اینجا وقف باطل، هبه باطل، بی باطل، گرچه اینا معاملاتن، اما نهی که اشاره کرده بود، چون فرض نه که کار حرامیه دیگه، وقف حرامه، وقف هم محقق نمیشه، وقف هم فاسده. البته خب اشاره بکنم که در بحث اصول مطرح شده که نهی در عبادات موجب فساد هست ولی نهی در معاملات، شاید مشهور این باشه که موجب فساد نیست. مرحوم نراقی می فرماید نظر ما این است که نهی در معاملات هم موجب فساد، چون موجب فساده. در اینجا شارع وقتی از این وقف نهی می کند، چون تعجیز کرده خودش را از استطاعت، از رفتن مکه. واجب بوده مکه برود، این مال را وقف کرده، نتونسته مکه بره، این وقف حرامه، یا هبه کرده، هبه حرامه. حالا که حرام است، نهی هست، می فهمین خودش هم باطله، یعنی این وقف نافذ نیست، نهی از این موجب فساده. گرچه هبه از معاملاته ولی موجب فساده، وقف از معاملاته، بیع از معاملاته موجب فساد. این فرمایش مرحوم نراقی. پس کلام سید مخالف کلام نراقیه، نراقی قائل به بطلان. به نظر میرسد که در اینجا حق با نراقی باشه، باطل هست این هبه، این وقف و دیگر اموری که باعث بشود شخص از استطاعت بیفته. و تفاوتی هم نمی کند شخص قصد فرار داشته باشد یا قصد فرار نداشته باشد. چرا؟ برای اینکه حالا ما از یک زاویه دیگری به مطلب نگاه میکنیم، شاید نیازی به اون فرمایش در آقه که میگد نهی در معاملات موجب فساد هست، شاید نیازی هم به اون نباشه. ما نظرمان اینه که بالاخره این تعجید از استطاعت این حرامه، این که همه قبول کردن، سیدم قبول داره، بعد از تمکن تعجید از استطاعت جایز نیست، چون حرمتش که اتفاقیه. خب حالا اگر تعجید از استطاعت حرام هست، اگر شارع بیاد این هبه را امضا بکند یا این وقف را امضا بکند یا این بیع را امضا بکند، آیا این اعانه بر تعجیز نیست؟ آیا شأن شارع این هست که اعانه بر تعجیز بکند، اعانه بر گناه بکند؟ به عبارت دیگر، شارع اگر امضا نکند این هبه را، خب هبه محقق نمی شود، مال هم سر جاش هست، از استطاعت هم نیفتاده و می تواند مکه برود بعدن. اما اگر شارع بیاد از طرفی بگه که بله آقا حرام شما وقف بکنید، یواشکی هم به بیخ گوشش بگه خب حالا اگر هبه کردی هبت درسته، مال مال او میشه، خب این که منافات دارد با اون دستور حجش، دستور حجی که داده، میگه حج بر شما واجبه، حرکت کن، برو به حج، مقدماتش را فراهم بکن، بلیت بخر، بالاخره هواپیما تهیه کن، کاروان ببین. خب شاره باید این فرد را تشویق بکند به انجام حج، به اتیان واجب. خب از یک طرف میگه واجبه که حج بری، از طرفی هم میاد به این میگه که بله شما هبه نکن، اما اگر هبه کردی خب هبت نافذه، کار خوبی هم هست، یه بالاخره حسابه صحیحه، لابد ثواب هم داره دیگه. این صحت امضا، این امضایی که شاره بخواد بکند پای این هبه، در حقیقت تصحیح بکند این را، نافذ بکند، این حکم نفوذ اعانه بر اسمه، اعانه بر تعجیده. شأن شاره این نیست که بخواد اعانه بر تعجید بکند. شاره مثلا دو سکه بازی که نمی کند، از یه طرف بگه که آقا پاش برو مکه، حتما هم برو مکه، واجب است، استطاعت هم باید حفظ بکنی، از اون طرف هم یه روزنه های باز میکند که در حقیقت این شخص از استطاعت بتواند در برود. به نظر میرسد این دوتا تنافی دارن و شاید حالا اسمی شما بذارید که در چنین مواردی این نهی مستلزم فساده، در معاملاتم ملتزم بشید، یا نه اصلا بگید حالا ما کار به اون قاعده نداریم. کلن وقتی در جای عرف میبیند تنافی هست بین اینها و در حقیقت از یک طرف میکشد از یک طرف هم میبندد، اینها نمیشه. بنابراین یا مرحوم فرمایش مرحوم نراقی را بگیم که معاملات در اینجا موجب فساده، یا کلا معاملات موجب فساده، یا اینکه نه بگیم از یه راه دیگه که این اعانه بر اسمت و شأن شارع هستن، این نیست چنین حکمی را در اینجاها تنفیذ بکنند. این قسمت دوم مسئله. اما در قسمت سوم مسئله این است که بظاهر ان المنات فی عدم جواز التصرف المخرج هو التمکن فی تلک السنه فلو لم یتمکن فیها ولكن یتمکن فی السنه الاخرى لم یمنع عن جواز التصرف فلا یجب ابقاء المال الى العام القابل اذا کان له مال فی هذه السنه فلیس حاله حال من یکون بلده بعیدا عن مکه به مسافت سنته. خب این مسئله اینه، آیا مقدار تمکن ظرفش چقدره؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه ما گفتیم شخص متمکن باشه از مسیر به حج، این تمکن ملاکش امساله، یعنی مثلا امسال که سال 99 هستیم، آیا در سال 99 این شخص مستطیع شده و امکان رفتن مکه هم هست؟ اینجا اگر تصرف کرد و از استطاعت انداخت خودش را، مکه برش مستقر میشه. اما اگر امسال نشد به مکه برود، نه اینکه خودش نرفت، شرایط پیش نیومد برود، مانع شد، مثلا امسال نشده حج برون، کرونا اومد و غیره، که در حقیقت این فرد در این سالی که مستطیع شده امسال مانع آمد از رفتن مکه، آیا شخص باید برای سال دیگر استطاعتش را حفظ بکند یا نه حفظ استطاعت برای سالهای بعد لازم نیست؟ مرحوم سید می‌فرماید لازم نیست، ملاک امساله. یعنی اگر امسال این شخص نشد به مکه برود و دیگر نسبت به سال بعد لازم نیست اموالش را نگه دارد، میتواند هبه کند، میتواند وقف کند، خلاصه استطاعت خودش را بیندازد، مانعی ندارد. بعدم به خودش اشکال میکنه، میگه خب بعضی ها هستن از مکه دورن، قدیم ها بخواستن بیان مثلا 2 سال طول میکشید از شهرشون بیان تا به مکه برسن. خب اونجاها شما چی میگی؟ اونجا مثلا میگی که این شخص مستطیع نیست، مستطیع هست. اونجا میگفتن مستطیعه، باید حفظ کند پولش را، ولی 2 سال طول میکشه به مکه برود، به مکه برسد، برسد به مکه. میگه نه، ما نحنفی با اونجا فرق داره، در این جایی که میشده است سال اول برود، یعنی به این معنی که راه 2 ساله نبوده، ولی موانعی مانع شده است که امسال بالاخره نشد برود، متمکن از رفتن نشد، کاروان پیدا نکرد، کاروان پر بودن، بالاخره موانعی پیش آمد که نشد برود، تقصیرم با خودش نبود، همه اقدامات را کرد، یا کرونا آمد نتونست برود، امراض این چنینی مانع شد، مثلا تعطیل شد حج نشد برود، ایشون میگه حفظ این استطاعت برای سالهای بعد لازم نیست. به نظر میرسه که در اینجا فرمایش سید صحیح نباشه، بلکه مطلب صحیح این است که مقید به امثال نیست، کما اینکه دیدم در کلمات مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای خونساری هم بود. حفظ استطاعت مقید به امثال نیست، بلکه واجب از حد بر مستطیع در تمام عمرش، و لذا حفظ استطاعت برای این شخص برای سالهای بعدم لازمه. توضیح و ذالک. از آیه شریفی این استفاده میشه: ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. میفرماید که همونطور که مرحوم حکیم هم توضیح داد در جلسه قبل، استطاعت آن ما باعث میشه وجوب به گردن ما بیاد. این وجوب مقید به امثال نیست که، اگر در آیه بود ولله علی الناس من استطاع الیه سبیلا فی هذه السنه، فرمایش سید درست بود. اما در آیه مقید به سنه که نکرده، در آیه میفهمد هر کس مستطیع شد یه حج رفتن بره شد جنه، یه بار باید بره خانه خدا رو ببیند. این یه بار خانه خدا رو دیدن حتی اقلش، این اگر امسال شد خب امسال برود، اگر نشد سال بعد. در تمام عمر را این آیه شریفه شامل میشه، یعنی کلن فردی که مستطیع شد یه حج به گردنشه، خدا که اندش یه حج طلب داره. حالا فور، در مسئله فورم خواهیم خون، تا میشه فوراً اقدام بکند، نشد بازم ادامه داره به گردنش هست، لذا مستقر میشه حج به گردنش. یه دونه حج شعار ازش میخواد، خدا ازش میخواد. این یه دونه حج را در هر زمانی شد باید انجام بده، حتی المقدور سرعت بده زودتر بره. نشد سال بعد ازش میخوان، نشد سال بعد، سال بعد. این تکلیف ساقط شدنی از گردنش نیست. البته توجه هم دارید که حالا که ما میگیم استطاعت حفظش لازم است، آن ما مستطیع شد، مرحوم حکیم هم توضیح داد که اگر بعدن موانعی پیش آمد، حتی مثلا سال بعد، دو سال بعد مانع پیش آمد، هر نرفته سالهای بعد مانع پیش آمد، مثلا امسال مانع بود نشد، باید حفظ کند بره سال بعد. حالا سال بعد قبل از آنی که برسد، فرض کنید این شخص حوادث غیر مترقبه برش آمد، مالش از دست رفت، سرقت شد، کشف میکنه که از اول این حج بر گردنش نیامده، یعنی اون آنما به گردنش نیامده. ولی اگر کوتاهی کرد، سال بعد کوتاهی کرد و نرفت، اینجا دیگه حج مستقر میشه. بعدن هم اگر اموالش از بین رفت باید برود به مکه. حالا اگر این شخص تا 10 سال همینجوری موانع پیش اومد، باید استطاعت حفظ کند، استطاعت هم حفظ کرده، اما در سال دهم قبل از آنی که امکانات فراهم بشود برای حج، دوز زد به مالش، باز کاشف از این است که این شخص از اول مستطیع نبوده. پس بنابراین آنما باعث می شود که شخص مستطیع بشود، مقید به امثالم نیست، تا آخر عمرش این هست. البته اگر تا آخر عمرم موانع غیر مترقبه پیش آمد که دست خودش نبود و مالش از دست رفت، کاشف از این است که هست از اول بر جلنش نبوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.